فان النصیرا. در موضوع همت صحبت میکردیم و موارد مهم، مثالها و حقایقی که در تاریخ اتفاق افتاده، نمونه‌های قرآنی رو بیان کردم. دو نمونه دیگه رو هم عرض میکنم، یکی در آیات 12 و 13 سوره ابراهیم هست که ملاحظه میکنیم، میبینیم کسانی که دارای همت بزرگن، اینها تا پای جانشون در راه دین ایستادن. بالاترین سرمایه کسی وجودشه، دیگه وجودش رو داره میده در این راه. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. چرا ما توکل به خدا نکنیم؟ یعنی ما توکل میکنیم زیرا او ما را هدایت کرد به مسیر صحیح. او که هدایتم کرد، ما به هم توکل میکنیم. ولنصبرن علی ما آذیتمونا. ما حتما قطعا صبر میکنیم به آنچه دشمنان ما را اذیت میکنن. این تو مسیر صحیح اول تکلیفشو میفهمه، میدونه باید مقاومت بکنه، بعد میگه صبر میکنه. ولی یه نوع صبرم داریم در ترک وظیفه، و اینه که با دشمن سازش میکنه، وقتی سازش کرد دشمن میاد خوب او رو ذلیلش میکنه، اموالشو میگیره، غارت میکنه، مثل اسرائیل سرزمین فلسطین رو میاد میگیره. حالا یه کسی بگه من صبر میکنم، صبر تو ترک وظیفه نیست. اول انسان باید وظیفه شو ببینه، شناسایی بکنه، تو انجام وظیفه که باید مقاومت بکنه جلوی دشمن، حالا صبر میکنه. همت های بزرگ اینه، که اینم یک موضوعی که باید بهش توجه بکنیم. همت بزرگ تو انجام وظیفه است، نه در ترک وظیفه. حالا تو آیه بعد، آیه 13، ببینید دشمنان چی میگفتن. و قال الذين كفروا لرسلهم. انسان کافر، کفار به رسولانشون میگفتن لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. ما شما را از سرزمینمون بیرون میکنیم، یا اینکه بیاید در جزء آیین ما قرار بگیرید. یعنی یکی از این دو. شق سوم نمیشه. شق سوم اینه که تو همین سرزمین باشید و تو آیین خداپرستی بمانید. این نمیشه. یا باید اخراج شید از این سرزمین، یعنی اگه میخواید رو آیین خودتون بمانید، و یا اگر میخواید اینجا بمونید حتما باید به آیین ما، یعنی آیین کفر وارد شید. اما اینا مقاومت کردن. همیشه بدونید نهایت مقاومت پیروزیه، اما چقدر مقاومت طول میکشه؟ گاهی 40 ساله، گاهی 100 ساله، 70 ساله. میگن صبر کوچک خدا 40 ساله. خدای متعال صبر خیلی داره، به خاطر اینکه مصلحت اینه که تو این صبر، تو این چند سال، همه باطناشون رو ریخته بشه و اختیاراتی که دارن اعمال بکنن، چه اون که دشمنه، چه اون که دوسته. بعد تو این میدان مسابقه است که افراد موفق و گاهی پیروز میشن، گاهی هم نه، شکست دارن. آخر کار هم خدای متعال وعده داده که پیروزی با مؤمنینه. تو همین آیه 13 ابراهیم داره فاوحا الیهم ربهم لنهلکن الظالمین. خداوند به اون رسولان وحی کرد و اینکه ما قطعا ظالمین رو هلاکشون خواهیم کرد. من یک داستانی رو از علامه مجلسی که امروز 27 ماه مبارک رمضانم هست یادی ازشون بکنم. ایشون کتابی دارن به نام تاریخ پیامبران که البته این قبلا به نام دیگه بوده، اما حیات القلوبشونه که امروزه طی 5 جلد چاپ جدید و اسم جدید تاریخ پیامبران شده و 2 جلدش مایه انبیای گذشته است، 3 جلدش تاریخ پیامبر اسلام در مکه، 4 جلدش تاریخ پیامبر اسلام در مدینه هست و 5 جلدش مال 12 امام و آیات قرآنی که در شأن امامان نازل شده. خیلی کتاب زیبایی است. یه قضیه ای رو از داستان حضرت موسی علیه السلام نقل میگن، زمانی که فرعون ظلم میکرد واداشته بود که همه، حتی زن مرد، همه برن سنگ بیارن برای اینکه کاخش رو بسازه. مأمور گذاشته بود که میزدن افرادی که کوتاهی میکردن و یه خانمی باردار بود و گفت من نمیتونم، آبستن هستم، بخوام سنگ بلند بکنم اذیت میشم. مأمورا میزدندش با شلاق، میگفتن باید این کارو بکنه. بالاخره بچه هم سقط شد و خونریزی زیادی ازش شد و داد میزد این زن، میگفت خدا خدا چرا به داد ما نمیرسی؟ مگه ظلم این فرعون و فرعونیان رو نمیبینی؟ هرچه داد میزد به ظاهر خبری نمیشد. چندین سال بعد، مثلا 30 سال بعد، حالا عددش رو دیگه نداره، سالها بعد وقتی که فرعون در رود نیل غرق شد، خطاب شد به موسی علیه السلام که به اون زن بگو دیدی ما صداتو شنیدیم. پس بنا نیست همون وقت که این مظلوم صدا میزنه زود خدا تو سر فرعون بزنه. اینکه سلب اختیار میشه دیگه، فرعون پس ظلم دیگه نمیکنه. اگه بنا بشه تا این تو بشه، خب همون ظلم اول هم یاد بکنه که داد میزنه، خداوند هم میزنه تو سر فرعون، دیگه ظلم نمیتونه بکنه. تقدیر الهی این نیست، مسلحت اینه. اما خدای متعال انه قریب و مجیب، نزدیک به ما، صدا رو میشنوه و در نهایت هم میگه ما ظالمی رو هلاکشون میکنیم. مورد دومی که خدمتتون میخوام عرض بکنم از لیلة المبیت هست، اون شبی که پیامبر هجرت کردن و آیه شریفه سوره بقره آیه 207 و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که این یه نمونه همت بسیار بزرگه. یه همت بزرگ حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتن، ثروتشونو هرچی داشته همه رو در راه تقویت اسلام دادن، اما مهمتر از او جان امیرالمومنین علیه السلام بود که فوق جان همه جهانیان هست به زود جان پیامبر. جانشونو در راه اسلام گذاشتن. اون شب خطر بسیار زیاد بود که ازت جای پیامبر بخوابن ممکنه کشته بشن، چون 40 نفر تصمیم گرفته بودن بریزن تو خونه پیامبر رو بکشن. حالا پیامبر رفته بودن اما حضرت جاشون خوابیده بودن. میگن مرتب اینا نگاه میکردن از لا درز خانه، میدیدن که بله پیامبر تو سطح خانه خوابیدن و الا اگه کسی اونجا نمیخوابید از همه اول شب میرفتن دنبال پیامبر ببینن کجا هستن و نمی ایستادن. این که ایستادن تا نیمه شب چون نگاه میکردن میدن چرا حضرت خوابیدن، داره که وصیشون خوابیده بودن و همین سبب شد که 4-5 ساعت اینا نشستن تا 2-3 بعد نصف شب بشه و یه وقت حمله بکنن تا ریختن خونه. حضرت علی علیه السلام پا شدند و میخواستن با حضرت مقابله بکنن که دیدن اولا قصدشون این نبود و ثانیا عرضه نداشتن، توانایی نداشتن با حضرت جنگ بکنن، لذا فقط گفتن پیغمبر کجا هستن، گفتن بگی به من سپرده بودید، که من نگهشون میدارم، خب نیستندشون اینجا. تازه فهمیدن که چندین ساعت پیامبر رفتن. خب این یه همت خیلی بزرگی. از این همت ها امیرالمومنین علیه السلام البته خیلی دارن، من دیروز و روزای قبل نمونای خاص رو براتون گفتم. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یکی از همتشون نوشتن کتابه، که دیدم یکی از محققین اومده تعداد سطرایی که ایشون نوشتن رو بر طول عمر علامه مجلسی تقسیم کرده. طول عمر معلومه که دوران نوجوان کسی چیز نمی نویسه که، اون وقتم که دست به قلم میشه ممکن بر روز چیز ننویسه، اما ببینید چقدر چیز نوشتن که بر تعداد کل روزهای عمرشون اومدن تقسیم کردن، بازم دن روزی چقدر ایشون نوشته داشتن. اینا همت بزرگه. من عددشو نمیگم چون تحقیقی که اون آقا کرده تحقیق دقیقی نیست، اما بالاخره این یه نکته ایست، اصلشو فی الجمله میپذیریم. همت‌های بزرگ که گاهی برای دنیاشون بعضی ها همت‌های اینچنین دارن، اما همت‌ها وقتی برای آخرت میشه اینه. وقتی یک مجاهد فی سبیل الله فروشنده جانش میشه به خدا، خدا تو اون آیه 111 توبه میگه و من ان الله اشترا من المؤمنین، خدا مشتری از مؤمنینه، میخرد انفسهم و اموالهم و بهشت بهشون میده. یه تعداد کمی هستن که آماده فروشند، اکثر مردم نه، عقب میمانند، اما یه دهی التماس میکنند برای فروشندگی و میخواهند از خدای خود. تا همون سوره احزاب داره که بعضشون رفتن و من هم من قوا نحبه و من هم من ینتظر، یه دهی انتور دارن انتظار میکشن. همت بزرگ پیامبر برای تبلیغ دین که حریصون علیکمش تو آیه 128 توبه اومده، عملشون ببینید چیه که آشغال میریزه رو سر پیغمبر تو مسیر، پیغمبر هیچی نمیگن چون حریص بر هدایتشن. تا روزی که مریض شد و رفتن عیادتشو، بالاخره با اون حسن اخلاقی که داشتن و دلجویی که ازش کردن این مسلمان شد. این آیه 22 سوره رعد رو دقت کنید، حالا و یدرعون بالحسنت السیئه، اینا بدی رو پاک میکنن با خوبی. یعنی تو تودهای مردم این نیست، تودهای مردم تا مثلا یک کشوری حمله میکنه به کشوری اون هم حمله میکنن، مگر اینکه توانایی نداشته باشه. مثلا دو نفر یه همسایه تا توهین به میکنه، این هم برمیگه توهین بهش میکنه، اون یه فحش میده، این دو تا فحش میده. معمولا رسم اینه، اما قرآن چی میگه؟ میگه با حسنه سیئه رو دفعش میکنن. زیباتر از این آیات سوره فصلت، ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، میگه خوبی و بدی اینا یه رتبه نداره. یعنی شما اگه جواب فحش و خوبی بدی یا جواب فحش و بدی بدی، اینا یکسان که نیست که. ادفع بالتی هی احسن، با اون روشی که نیکوتره دفع بکن بدیها را. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، بعد میبینی که همونی که بین شما و او دشمنی هست، به خاطر این حسن اخلاق شما یه مرتبه میبینید که رفیق خونگرم شما شد. یا آیات 34 و 35 از سوره فصلت، وقت تو آیه بعدش میفرمان و ما یلقاها الا الذين صبروا، کسی نمیتونه تلقی نمیکنه، یعنی به این رتبه نمیتونه برسه مگر اینکه صبور باشه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بهرهای بزرگ اخلاق باید داشته باشه تا کسی بتونه بدی رو به خوبی جواب بده. به این سادگی نیست، یه همت خیلی بزرگی میخواد که فحش او رو ندید بگیره و به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام ولقد امر علی اللعیم یسبنی، از یه انسان پست رد می‌شدم، اون داشت من فحش می‌داد، من ازش رد شدم و گفتم و قلت لا یعنینی، گفتم این منظورش من نیستم، یکی دیگه دارد فحش می‌ده. خب این خیلی تعبیر بلندی، اینا درس برای من میشه که من هم یاد بگیرم. در که یه آقایی میگفت یه کسی به من فحش داد و سوار ماشین رفت، منم فوری یه تاکسی پشتش دربست گرفتم گفتم برو دنباله این. هیچ، اون تاکسی هم رفت دنبالش، رفتیم تا مدت ها، بالاخره جلوش رفت نگه دار، رفتم زدم تو گوشش. ببینید سیعه رو با سیعه جواب میده، بدی رو با بدی، اما قرآن میگه بدی رو با خوبی جواب بده. تو سوره فرقان میگه که عباد الرحمن کسانی هن که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، آیه 63 هزار، تا اون توهین میکنه جاهله این میگه سلام علیکم، نه اینکه این توهین میکنه اینم یه توهین بکن. تو حدیث عنوان بصری قبلا گفتم حضرت ریاضت های نهگانه ای که یاد دادن یکیش این بود، فرمودن من 9 تا ریاضت یادتون میدم برای کسانی که میخوان سیر الله داشته باش. فرمودن این کسی بهت گفت یه فحش دادی 10 تا فحشت میدم، شما بهش بگو اگر 10 تا فحش دادی یک فحش از من نخواهی شنید. آخرین آیه رو هم عرض کنم از قابیل و حابیل در سوره مائده. ببینید قابیل وقتی که قربانیش پذیرفته نشد گفت لأقتلن لک، گفت حتما حتما من قسم تو رو بکشم. حابیل چی گفت؟ قال انما یتقبل الله من المتقین، اولا گفت که خدا قربانی متقین رو میپذیره، این کاری به من نداره، شما متقی باش خدا ازت میپذیره، خدا با شخص من خش و قم که نیست که از من پذیرفته، اون معیارش تقواست. بعد گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگه دست رازی بکنی من مرا بخوای بکشی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من به هیچ وقت دستمو دراز نمیکنم تو رو بکشم، انی اخاف الله رب العالمین. یا آیات 27 و 28 که از سوره مائده است. ان شاء الله که بتونیم هممون از این همت های بزرگ پیدا بکنیم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. در حالی که آزادشون اشبه مردم به پیامبر بود، یعنی دیگه شخصیتی بالاتر از او رو کره زمین وجود نداشت جز پدر بزرگوارشون، اما همت بزرگو ببینید چیست. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، همون بهترین سرمایه ها رو فدای در خانه محبوبشون میکنه. صدا زدن خدا یا شاهدی، ضمن این که اول اجازه دادن اونم زود معطل نشد، اما صدا زدن خدا یا شاهد هستی، بالاترین و بزرگترین شخصی رو فرستادم میدان، شبیهترین مردم به رسول توست، اخلاق و رفتار و گفتار او. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.